اویزه رو با شهید علم الهدا میشناسن، اویزه رو با شهدای دانشجوی پیرو خط امام میشناسن. تو هویزه که میرن و الان که شما دارید وارد هویزه میشید، سری میرن یه دونه وضو میگیرن، میان تو همین مزار شهدا، تو این جایی که یه نمازخونه و مسجدی هم داره، به اینجا میشناسن و اینجا رو که زیارت کردن همه سوار اتوبوس میشن و بر میگردن. من برای شما یک روایت جدیدی رو از هویزه امروز بگم.
این دشمن و ارتش بعث و این صدام میگی قد رجز میخوان که نمیدونم ما خب عرب آزاد کنم و عرب دوزن و ما نمیدونم رئیس عرب ها هستم، اینا همه حرفای الکی هست، اینا همه حرفای لغوی بود که زد. وقت وارد هویزه شد، هویزه که همش عرب بودن دیگه، خیلی ها از شهر گذاشتن فرار کردن، خیلی ها وایستادن تو این جمع. بالاخره مگن یک پیرزن و پیرمردی بودن که دیگه نماد شده. حالا شما بدانید آ جوونا که دارین وارد هویزه میشین، ما گفتن این پیرزن برگشت بی عراقیا، نظامیا دورش کرده بودن، برگشت رو کرد به اینا به حرف زدن که شما کی میگه شما عربین، کی میگه شما حمایت میکنین از عرب بکنین، همینجا حمایت تو از عربه، فرزندان ما رو کشتین، خانه ما رو دارین خراب میکنین فلان، همینجا داشت توهین میکرد به اینا و داشت میگو فرمانده عراقی آمد جلو گفت چی میگه این پیرزن، چی میگه این پیرزن، مثلا داره حرفا رو داره میزنه اینا. یک سرباز دستور داد رفت یک 4 لیتری بنزین آمد روش، یک پیت بنزین روی پیرزن خالی کردن و جلوی شوهرش که یک پیرمردی بود این رو با آتش کشیدن و این پیرزن داد میزد و توی آتش سوخت و اینا داشتن قهقه میزدن و این پیرزن میسوخت. اینا بچه ها اتفاق افتاد تاریخ ما. مگه این پیرمرده هیچ قدرت دفاعی از خودش نداشت، فقط داد میزد، فقط داد میزد، نفرین میکرد. بعد که این پیرزن سوخت و جزغال شد، این پیرمرد رو گرفتن دستاشو با سیم تلفن بستن و انداختنش توی رودخانه که همون کنار هست و توی رودخانه دست پا زد و غرق شد. این کارا رو شما اگه نگاه بکنید باور کنید شاید هیتلر توی شهرهایی که وارد میشد انجام نمیداد.
توی این هویزه وقتی که اینجا رو بازدید کردی، اونور خیابون یادت نره، اونور خیابون رو چند سال بعد از اینکه پیکرهای شهدای هویزه کشف شد اونا رو پیدا کردن. میدونی اونا کیا بودن؟ اینها پیرمردها و پیرزنهایی هستند که اهالی همین هویزه بودن. وقتی پیکراشون رو پیدا کردن میدونی به چه وضعی بودن؟ معلوم بود اینا رو زنده زنده در گور انداخته بودن و زنده به گور کرده بودن، چون جایی هیچ گلوله‌ای رو بدن اینا هم نبود. دستای اینا رو از پشت با سیمای تلفن بسته بودن، سیمای تلفن نظامی. اینا رو سالها بعد پیکراشون رو پیدا کرد.
هویزه کجاست؟ هویزه جاییه که یه عده برای خدا از دیوار لانه جاسوسی بالا رفتن، برای خدا از دیوار لانه جاسوسی بالا رفتن، بعد زدم برای خدا رها کردن رفتم وایسادن پای دشمن توی جنگ و نبرد نابرابر علم الهدا. یه دم نگه داشتن لانه جاسوسی برای مصاحبه مطبوعاتی و جایگاه سیاسی و برند خودشون. یه عده تو لانه جاسوسی برای خدا از دیوار بالا رفتن، برای خدا لانه جاسوسی رو ترک کردن رفتن هویزه، بعد یه چرخ تانگا له شدن و یک سال و اندی بعد پیدا شدن. بعد شد اینجا شاید علم الهدا باشه، اینجا شاید قدوسی باشه، اینجا شاید دیگری باشه. وقت امروز شدن امامزادگان عشق، همه دختر پسرای دانشجو آرزو یه شب خوابیدن در هویزه رو میکنن. چطور میشه یه عده امامزادگان عشق میشن و یه عده اینجور مردودین میشن؟
یه سالی جوونا رو برده بودیم رایان نور، یه سالون اونجا هست که بچه‌ها اسکان پیدا کرده بودن. نیمای شب بلند شدم دور و برم یک نگاه کردم، دیدم تک توکی جوونا وایسادن به نماز شب خوندن. خیلی برام قشنگ بود، خیلی برام زیبا بود. اصلا وقتی اینا رو دیدم دیگه بلند شدم، فطور تا کردم گذاشتم کنار، راه افتادم برم کنار اینا رو شناسایی کنم ببینم شا. دوست داشتم مثلا نجوا اینا رو، دعا اینا رو بشنوم، اما هرچی گوشامو تیز کردم متوجه نشدم. در گوشه و کنار این سالن جوانای واسده بودن به نماز شب و تا صبح بچه‌ها میرفتن میآمدن، عین شبای جبهه که یک از بچه‌ها میگه وقتی ما می‌خواستیم بره اینا بیدار باش بزنیم، یعنی بخوابن خواب شاکه برد یک بیدار باش بزنیم، شبیخون بیشنا بزنیم، آموزش بدیم، میگه هر چه واش دادیم که اینا همشو بخوابن، دیدیم نمیشه، همشو یکی مره دو تا میان، یکی مره یکی میان، تا صبح مرن و میان، همه اینا مشغول عبادت و نماز شب و فلان.
عید سال گذشته اینجا که اومده بودم، تو اون ردیفی که مزار شهید علم الهداست، شهید پروانه اسمش پیدا کن، دیدم شلوغ شد، یه عده دارن اونجا نوه سرایی میکنن به زبان ترکی. از آقای چعب که مسئول محترم این یادمان هویزه است و زحمت میکشه و شبانه روز در اینجاست، سوال کردم اینا کیان؟ گفت اینا بعد 30 سال تازه متوجه شدن که پسرشون اینجا دفنه، تا حالا نمیدونستن. حالا اومدن سر مزار پسرشون و اینجور دارن نوه سرایی. با پدر اون شهید پروانه صحبت کردم، ترکی صحبت میکرد، من متوجه نمیشدم. به برادری که ترکی بلد بود گفتم که چی میگه؟ گفت ما میگه همسرم که مادر این پسرم باشه از ناراحتی دق کرد، فوت کرد و دیگه زنده نیست بیاد قبر پسرش رو ببین.
هر کسی برای خدا حرکت کرد علم الهدا میشه، هر کسی نهج البلاغه خوشگل خون اینجوری میشه. نهج البلاغه آخرش نهج البلاغه ای تربیت میکنه، هر کی قرآن اینجوری خون اینجوری میشه. اونهایی که برای خدا از دیوار لانجاسی بالا رفتن امو شدن امام زادگان عشق، شدن علم الهدا. ما تو هویزه باید یاد بگیریم قیام لله، ما تو هویزه باید یاد بگیریم کار برای خدا رو، ما تو هویزه باید یاد بگیریم برای خدا حرکت کنیم، برای خدا از دیوار بالا بریم، برای خدا لانجاسی رو ترک کنیم، برای خدا زیر چرخ تو این له بشیم. چیزی تو بر کامپیوتر خدا گم نمیشه.
یک سری دیگه، یک سفر دیگه که واقعا هیچ گاز دلم نمیره و از ذهنم پاک نمیشه، ای که ما الان اتاقش خراب کردن، یک اتاق مال دفتر نگهبانی و مدیر او مجموعه بود، الان دادنش سر مسجد. ما تو اتاق استراحت میکردم، نصفهای شب دیدم یک نجوای قشنگی به گوش ما میرسه. صدا از کجا میه؟ داد بود نه، فریاد بود نه، سکوت بود نه. اگه ساکت بشه به گوش ما نمیرسه، اگه داد بشه پس چجور به گوش ما میرسید؟ اصلا یک نجوای قشنگی بود، یک ناله قشنگی بود. بلند شدم دیدم این ناله نمیگذره ما بخوابم، نه گوش خراش باشه، نه اصلا ما رو به کنجکاوی وادار کرده که ببینیم کی از این فیض ما محروم نشم. بلند شدم آمدم بیرون، دیدم یک جوانی خودش روی قبر شهدا انداخته، نمیدونی چه نجوایی میکرد. خدا رو شاهد میگیرم از اول عمرم تا الان تو هیئت ها بودم، تو مسجد ها بودم، روزه ها، مصیبت خوندن ها، مجالس توسل، عزاداری، این نجوا رو تا حالا اینقدر ما رو منقلب نکرده بود. به خاک افتاده بود روی یکی از این قبرها، یه نجوای قشنگی داشت. آی شهدا ما رو کمک کنید، آی شهدا دست ما رو بگیرین، ما گرفتارم. از این خیلی قشنگ داشت با این شهدا صحبت میکرد.
داره رفیق چایی شده؟ الان یه تصور کن که خیلی دوستش داری، کیه؟ چهرهش تو ذهنت بیار. بچه های فامیل، بچه های دانشگاه، بسیجیه، هم پیالهیه، کره، پیکه. حالا لای این معبر خوبار خورده زمین که اینجا پر ترکشه. الان بچه یه از این ترکش داغا، یه دیگه آتیش این فوگازا خورده به کوله پشتی آرپیجیش. کوله پشتی آرپیجی آتیش گرفته، داره میسوزه. این سگکم وا نمیشه که کوله پشتی وا کنه، بگیریش منفجر میشه. نگرش داری جمعیت منهدم میشه، باید همه سری ترکش کنن و هی داره همینجا آتیش میگیره. چشش تو چشه تو، کوله پشتی پشت کمرش، سوختن و انفجار با هم دیگه. اون وقت بچه ها انقطاع دوم پیدا میشه. اول دنیا رو تهران گذاشت زمین، بعد به یه خوب که دل بست اون خوبه رو اینجا ازش گرفتن. انشالله هرچی دوست داری اینجا ازت بگیرن، انشالله جز بلا بزنه تو این سفر، انشالله بالبال بزنه، انشالله بالبال بزنه، حتی از اون بالبالایی که پرواز بکنه. بعضی هم میگن هرچی خسته شدیم، به خدا از دست خودمون دیگه داریم خسته میشیم، هی بال میزنیم پرواز نمیکنه. خود زمان بسه، پاد بسه. شهیدا رو هوا سوار بودن، باید رو هوا سوار شه تا بلند شه. حواس روش سوار باشه که بلند نمیشه که، با رو هوا سوار شی. بچه ها انقطاع دوم پیش میمد، رفیقه میپرید میرفت ایتنا میموند. دیگه از اون بعد اون آدم نبود، دیگه اون آدم نبود. هی نگاش میگردی چرا اینجوریه، چرا تو خودشه؟ بچه ها میرفت تو سرداب، وجود خودش غیبت میکرد، مثل قائب سرداب نشین سامرا میشد، هی قیافه ها نزدیک میشد به امام زمان. انشالله غایب بشی تو این سفر، انشالله غیبت کنید، انشالله برید گم بشید تو این سفر. وقت بهت میگم کجا پیدا میشی، سب کن. انشالله تو این سفر دوزارید بیفته چه خبر.
حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ آره کنید، قرار بود با دستگل بیاییم دیگه کنار قبر شهدا. بهترین دستگل هم یا حسین، قدر یا حسین و حسین علم الهدا میدونی. بهترین چیزی که باید میآوردی آوردی، اما به شرط که خیال نکنی همش کار من تو. پارسال تو شلمشه یکی از دوستا گفت شب خواب دیدم، دوستان روحانی راوی، گفت خواب دیدم جمعیت داره میاد شلمشه، تلاییه تمام منطقه رو مردم گرفتن. گفت من دست باشه شدم، گفتم که خدایا این همه جمعیت دارن میان، کی براشون حرف بزنه، کی براشون صحبت کنه؟ گفت احساس کردم، میگن نگاه، دوباره نگاه کردم، دیدم همه هیئت هیئت دسته عزاداری هم دارن سینه میزنن و میان شلمچی. گفت دوباره نگاه کردم دیدم شور دارن. چه شوری؟ از کی داره به اینا شور میده؟ گفت دیدم وسط هر دسته یه شهید واسطاده، یه شال سیاه عزای امام حسین روشونشه، خودش همینجور وسط جمعیت میونداری میکنه. هی میره جلو میگه بگو حسین، بگو حسین. هی میاد این طرف میگه حسین حسین. کی شور میده به این جمعیت ها؟ خود شهید، خود شهید. از همون دم در امروز صبح تو صبحگاه دیدید که آقا چی فرمودن؟ برادر شهید چی گفت؟ نگفت داداشم گل آورده بود و قرآن به سمه گرفت. از دم در تا اون لحظه آخر بدرقه تا تو عزاداریا خودشون پذیرایی میدن. خدایا سفره شهدا رو جمع نکن. خدایا چه سفره انداختی، چه جوری سفره رو پهن کردی؟ خدامان حواسمون نبود یه دفعه دیدیم سر چه سفره عزتی نشستی. آی حسین علم الهدا چه میکنی با دل ما؟ آقا مهمونات همه نشستن میخوان برن دیگه، پاشو به داد ما برس. سال قبل اینجا کنار قبر مادر شهید نشسته بودم، حاج خانم علم الهدا فراموش نکنید ها، اینجا حتما فاتحه بخونید. خواهرها به خصوص توسل به این مادر داشته باشید. این حاج خانم علم الهدا یه شخصیت ناشناخته، از روز اول جنگ تو جبهه بود، قهرمان قهرمان پرور، یعنی حاج خانم علم الهدا. وقتی هم از دنیا رفت، وقتی که پسرش شهید شد رفت پیش امام گفت امام من آماده ام، خود منو بفرستی جبهه تا پرچم و اسلحه پسرم حسین رو برده. امام فرمودن نسه حاج خانم، تو یه حسین دادی به عالم بسه. یه همچه کسی بود. من کنار قبر ایشون نشسته بودم یه گوشه، دیدم یه صدای ناله و زجه میاد، خیلی طول کشید دیگه ما همه توجهمون جلب شد. دیدم یک پسری اینجا رو قبر حسین علم الهدا افتاده گریه میکنه. همینجور که گریه میکرد من گفتم خدای این چی میگه؟ دقت کردم دیدم داره با حسین صحبت میکنه. هی میگم حسین دیشب اومدی تو خوابم، انار دون کردی دادی من خوردم. حسین جان چی میخواستی به من بگی؟ چی میخواستی به من بدی؟ شهید تا روح ما رو تغذیه نکنه دست از سر ما بر نمیداره. شهید اون وجودی است که چون از قید خود گذشت تبدیل به یک شاهد دائمی شد. شهید به مثابه یه شیشه عزیز که درش رو باز کردن چی میشه؟ تمام بخار میشه، میپیچه تمام، همه جا رو معطر میکنه. ولی زایی که تو وقتی میای اینجا از اینجا برمیگردی دیگه آدم سابق نیستی، چون همه جای وجود تو رو، دل و جان تو در بر گرفته. برای اینی که اونجا دیگه برمیگرده انسان، ولی میبینه یه جور دیگه شده. برگشتیم و برگشتیم، از خیلی چیزا برگشتیم. ما شاید بهتون قول میدیم حسین جان، حسین علم الهدا، قربون تو برم که وقتی تو رو پیدا کردن استخونات خورد شده بود، طوری بود که دیگه شناخته نمیشدی. تک تک این قبرهایی که میبینید اینا بدنهاشون شناخته نمیشد. شهید قدوسی اونجا هستش که با خون خودش وضو کرد بعد شهید شد. خود حسین این داشتن یک اثر داشت که ویژه خودش بود. حسین یه قرآن داشت همیشه تو دستش بود، یه فانوسخه نظامی داشت، وقتی میخون بعد میذاشت اینجا کنار فانوسخش، کنار دلش نز کرده بودی قرآن تا آخر هم از خودش جدا نکنی. حسین میدانست یه روزی میشه این در رب بهم یرزقون، با خدا ملاقات میکنه. خدا میگه خب حسین جان یه نامه هم فرستاده بودم برات، خوندیش؟ 6000 آیه بود. حسین میدونست خیلی خجالت داره پیش خدا واسه، میگه خدایا وقت نکردم بخونم. خودت میدونی که وقت داشتی و نخوندی. حسین نز کرده بود. این قرآن این پسر رو شناسوند. این قرآن حسین تو چه کردی و قرآن با تو چه کرد؟ یک پهلوانی شدی که دشمن از بدن تو هم ترسید، مثل جدت ابی عبدالله که زیر سم هست با خوردش کردن، تو هم خورد کردن حسین جان، اما تو دست از قرآن بر نداشتی. آفرین به تو. حالا ما اومدیم به تو چی بگیم حسین جان؟ حسین آقا ما از اینجا داریم برمیگردیم، میشه یه کاری بکنی این دلمون برای قرآن تنگ بشه؟ شب تا قرآن نخوندیم خوابمون نبره. کار توی دیگه اگه کردی میشه دیگه، میشه یه طوری وقتی قرآن میفهمیم کیف کنیم، میشه وقتی قرآن میخونیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، میشه که قلب ما هم از خشیت خدا پر بشه وقتی قرآن میخونیم. حسین جان میخوام یه روزه امام حسین بخونیم و سر بریده و قرآن ورنه این آخرین هدیه مایه، اما دست ما رو بگیر حسین جان. عربای هم وقتی کارشون خیلی گیر بود میرفتن مهمونی، میگفتن بریم مهمونی، وقتی بزرگ قبیله سفره مینداخت سر سفره هیچی نمیخوردن. اون بزرگ براش بد بود، میگفت آقا بخور، میگفت من گرفتارم اما نمیتونم بخورم. اون بزرگ میگفت ندید خرجت با من، قرضت با من، حاجتت با من، بخور سر سفره من بده نشید. آی حسین بزرگ قبیله، دانشوی بده خط امام، حاجت دارا اومدن، گرفتارا اومدن، دست ما رو بگیر حسین جانم.
ای حسین یک جلو محتاج توییم، دار بر پا کن که حلاج توییم، جلوه ای کن تا که موسایی کنیم، یا مشوقایی مسیحایی کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای، السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، یا انصار ابی عبدالله. تبتم طارت الارض التي فيها تفنتم، وفدتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم.